السلام و السلام على خير خلقه و اشرف بلیته سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا حبیب نفوسنا سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله العرزين روحي وارواح العالمين لتراب مقدم الفدا واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الاولين الى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با فرمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه بود. در رابطه با وظایفی که نسبت به اداره جامعه اسلامی بر عهده ایشان گذارده بود که حضرت مطالب گوناگونی رو در این رابطه تذکر داده اند، از مسائل اجتماعی و مسائل اخلاقی که تنها محدود به مسئله اداره حکومت نیست. این مسائل برای همگان قابل توجه و لازم المراعات است. یکی از مطالبی را که حضرت فرمودند این است که انسان دقت بکنه آن سنت‌های حسنه‌ای که جامعه یا برحال انسان‌های مؤمن به آن ملتزم بوده اند، سعی کند اون سنت‌های حسنه را حفظ بکنه و کاری نکنه که اونها به بوته فراموشی گذارده بشود. برنامه هایی رو بریزه برای حفظ این سنت ها، حفظ روش های صحیح. در این رابطه جهت اهمیت حفظ سنت‌های صحیح فرمودند اگر خود انسان مدتی کار خوبی رو انجام می‌داده است، سعی کند که اون کار خوب از دستش نره. در بعضی از روایات برای گناهان گوناگون آثار خاصی رو بیان فرمودند. در یک روایت طولانی است امام سجاد علیه السلام می فرمایند که یکی از گناهانی که موجب تغییر نعمتهای الهی می شود برای انسان این است که شخص یک عادت خیری داشته است اون عادت خیر رو رها کنه. چون به انسان به هر حال اون کارهایی رو که انجام میده آثارش مترتب میشه دیگه. وقتی که بر یک مسیر خیری انسان قرار داشته است، به عنوان مثال نماز اول وقت رو همواره میخونده، یا رسیدگی به ضعفا مستمندان داشته، به بهانه هایی کاری نکنه که این کار خوب از دستش گرفته بشه، که اگر این کار خوب رو رها کنه اولا خودش این نعمتی است داشته است، و ثانیاً موجب میشه که یک نعمتهای دیگری هم از دستش بده. لذا در روایات دیگر هم هست فرمودند انسان یک عملی را که شروع کرد خوب است که یک سال لااقل این عمل را ادامه بده تا از بهره های معنوی آن خلاصه استفاده بکنه. چون آنچه را که در انسان اثر می‌گذارد اون دوام بر اعماله، از اینجا در یک فرمایش رسول خدا صلوات الله علیه و آله می‌فرماید که افضل العمل ادومه و ان قل، برترین اعمال اون عملی است که مداوم باشه اگرچه کم باشه، چون یک تقیدی میاره برای انسان بخواد مداوم باشه و برنامه ریزی میکنه برای آن. خود تقید و برنامه ریزی برای انجام اعمال صالح نفس رو به هر حال به صورت صالح بار میاره. امام باقر علیه السلام هم همین فرمایش رو میفهمند که هیچ چیزی نزد خدا محبوب تر از عملی که انسان به آن مداومت داشته باشه نیست. خب اون روایتی که درباره یک سال بود روایت امام صادق علیه السلام میفهمند که وقتی که انسان یک عملی رو انجام میده یک سال به آن مداومت داشته باشه، چون شب قدر در اون یک سال هست. عملی که انسان در شب قدر انجام بده خب تأثیرش با شبهای دیگر مختلفه. سپس اگر خاص از اون عمل به عمل دیگر خلاصه متحول بشه. غرض این است که علی علیه السلام این سفارش رو می‌فرمایند که اگر یک سنتی سنت خوب باشه ولو اینکه در یک جامعه بد، اما این سنت سنت خوب، ما به اون ظرفیتی که این سنت در آن اجرا میشه نباید توجه بکنیم. به خود عمل باید توجه. گاهی هست یک شخص فاسدی به حسب ظاهر یک کار خوبی رو انجام میده، خب اسلام اون کار خوب رو بهش عنایت داره یا یک صفت خوبی داره، به صرف این که این شخص امور دیگرش فاسد است، اعتقاد فاسدی داره، نباید ما بی‌اعتناء به این عمل یا صفت خوب باشیم، بگیم چون حالا فلان شخص این کار رو انجام داده ما این کار رو انجام نمیدیم. این دیدگاه دیدگاه‌های غلطیه. چون هم عمل و صفت خوب فی حد ذاته خوبه و هم گاهی برای بعضی ها زمینه بر هدایتشون میشه، زمینه خوب شدن به طور زیربنایی میشه. از این جهت گاهی بعضی ها صفات خوبی داشتند، هرچند اعتقاد احال صحیحی نداشتند، وقتی با اون صفت خوبشون خوب برخورد میشد، تقدیر میشد، باعث هدایتشون میشد. در یک جنگی عده‌ای و علیه اسلام به هر حال مبارزه داشتن، عده‌ای دستگیر شدن، خب باید مجازات میشدن، مجازات شدن، نوبت رسید به آخری که مجازات بشه، جبرئیل نازل شد که یا رسول الله دست نگهدار، این شخص چند تا صفت خوب داره، مهمان دوسته، مهمان پذیره، به ضعفا رسیدگی میکنه، این یکی دو تا از این صفاتش، انسان غیوریه. اون شخص میبینه که رسول خدا دست نگه داشت، او رو به مجازات نرسون، از که چرا مجازات نمی کنی؟ فرمود که جبرئیل نازل شد، فرمود که تو چند تا صفت خوب داری. خیلی تعجب کرد که خب از این صفات ما کسی خبردار نبود، اولا و ثانیا شما دینتون اینگونه است که این صفت خوب را تقدیر میکنه، ارزش بهش قائل، هرچند از من مثلا که با دین شما برخورد کردم، حضرت فرمود بلی همونجا مسلمان میشه و مبلغ اسلام میشه. به هر حال این چنینه، خدای متعال منبع خوبی هاست، الله خیرون و عبق، و هدایت و سفارش به خوبی ها میکنه و جز به خیر خدای متعال هدایت نمیکنه. از این جهت خیر را و حق را هر جا باشه از آن طرفداری میکنه، آن را میخوادش و خوشش هم نمیاد. اولیایش هم همینطور که اگر خیری انجام شد، حقی تحقق پیدا کرد، این خیر و حق خلاصه به شر رو باطل مبدل بشه، چون انسان یا در حال انجام خیرات و به طرف خیراته یا به طرف شروره یا بینابینه، که به حسب ظاهر نه به طرف خیر نه به طرف شر. اما انسان بعد از این عالم اوقات عمرش برای او ارائه میشه در قالب یک صندوق های 24 تا حالا صندوق 24 ساعت که ما برای ساعت بندی کردیم زمان خودمون رو، طلوع و به حال غروب خورشید و اینها رو. بعضی صندوق ها رو انسان باز میکنه میبینه که خب حالا کار خوب انجام داده، بوی خوب ازش صادر میشه. بعضی از صندوق هایی که باز میکنه که خدای نکرده لغزش و گناهی انجام داده است، واجبی از او ترک شده، بوی تعفن از او صادر میشه. و در روایت است که نوع انسان ها اغلب صندوق هایی که باز میکنن خالیه، در اون ساعت هایی بوده که نه کار خیری انجام میدادن نه کار شری، اون وقت حسرتی دامنگیر اون میشه که به هر حال قابل توصیف نیست. خب انسان حیف است که این عمر گرانبهاش رو به هر حال یا در مسیر شر یا خالی قرار بده. غرض این است که فرمودن انسان سعی کنه از اوقاتش اکثر استفاده رو بکنه. حالا عمل هم همیشه عمل بدنی که نیست، که خب انسان بدنش یه مقداری توان داره، کمال دین ما این است که اعمال فکری رو هم جزء حساب آورده اند برای انسان، و اعمال فکری حسابش و تأثیرش عمیق‌تر است از اعمال بدنی. لذا فرمودن گاهی تفکر ساعت خیر من عبادت 70 سنه. تفکر یک ساعت از عمل عبادت 70 سال بهتره. فکر یک عمل درونی دیگه که انسان چقدر میتواند ارتباط عمیقش رو با خدای متعال به واسطه فکر به دست بیاره، میتواند ارتباط عمیق‌تر پیدا کنه به واسطه تفکر. حالا تفکر در آیات الهی، به چه حقایقی انسان میتواند برسه. قرآن ما رو تحریک میکنه، آیا تفکر نمیکنند انسانها در خودشون؟ و ان فی اختلاف اللیل و النهار ما خلق الله فی السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون، و از این قبیل آیات ما زیاد داریم که همواره ما رو تحریک میکند به طور سطحی از کنار موجودات خلاصه نگذاریم. تفکر موجب می شود که انسان حرکتهاش عمیق بشه. در سوره روم آیه 7-8-9 وقتی اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بینهما الا بالحق و اجل مسمى و این کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافر. آیا انسان ها تفکر نمی کنند در خودشون که خدا آسمان ها و زمین را و آنچه که در بین آن هست جز به حق نیافریده؟ یعنی نتیجه تفکر در خود و در عالم و ویژگی های آن انسان را به اون غایت اصلی خلقت میرسانه و اون هدفداری عالم است و آن این که این عالم به هر حال گذراست و این که این عالم با همه ویژگی های پیچیدهش تکیه به یک خالق حق مطلق میکنه که این دگرگونی ها یک ثابتی رو در بر داره. تنها عالم با دگرگونی مواجه نیست، ماهیتش با دگرگونی نیست. این دگرگونی ها از یک ثابتی نشأت میگیره، حق مطلق هست. اجل مسمى یعنی این، یعنی این عالم یک اندازه معینی از نظر خلقت داره، همه این اندازه ها به اون بی اندازه تکیه میکنه. اینها هم که به حال از بین بره او هست، دید انسان از اینها که قطع بشه تازه به او وصل میشه. اینها واقعیاتی است که انسان با تفکر بهش میرسه. وقت کفار در اثر عدم تفکر این چیزها رو قبول ندارن و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون، عده‌ای از مردم به ملاقات با پروردگارشون کافرن. این چجوری؟ با این مقدماتی که عرض کردیم خیال میکنن کفار عالم همینه و همین هم که از بین رفت که رفت دیگه، نابودی مطلقه. نه خیلی، اینا که از بین بره تازه به هستی مطلق انسان میرسه، تازه زندگی واقعی شروع میشه. وقت یه سوژه تفکر دیگری هم در ادامه آیه 8 9 بیان میکنه. اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبله، بلکه انسان ها سیر نمیکنن در روی زمین، کسانی که قبل از ما آمدن در حال بناهای مستحکمتری و بعضیشون در حال ایجاد کردن. زمان یعجوج و معجوج قرآن بیان میکنه دید. یک خلاصه صنعت پلسازی و دیوارسازی بسیار عظیمی که تازه دارن دانشمندان ما بهش میرسن که سدسازی میکنن که آب نفوذ نکنه، اسکندر برای اونها ساخت که یعجوج و معجوج تجاوز میکردن از اسکندر. ذوالقرنین ببخشید، حالا بعضی البته میگن ذوالقرنین اسکندره، اون تلفظ اسکندر از اینجا قرآن تعبیر اسکندر نهده، تعبیر ذوالقرنین ده. این دیوار عظیم را که در آن آهن گداخته خلاصه تعبیر شده بود، اونها همه خود که از بین رفت.
کانو اشد من هم قوتن و اثار الارض و امروها اکثر من ما امروها. اونها آباد کردن بیشتر از اینی که در حال کاخ شداد و نمرود و اینها. به هر حال قرض صحبت کجا بود؟ به اینجا رسیدیم، صحبت عمل بود. عمل دوگانه است، یک عمل جوارحی، یک عمل جوانحی قلبی. اعمال جوانحی عمیق‌تر و نافذتر است در تأثیرگذاری در سعادت انسان یا خدا نکرده شقاوت انسان، که انسان میتواند همین که بیکارم هست مذهب ظاهر مشغول عمل باشه. خود نیت عمله. گفتن اگر کسی نیت صالحی داشته باشد و یک کارهای خوبی رو خوشش بیاد و باطنن هم در جهت تحققش باشه، گفتن همون آثار کار خوب به شما نوشته میشه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث ابوذر خوندی فرمود یا ابوذر هم بالحسنه و ان لم تعملها. ای ابوذر، قصد انجام کار خوب و رشد فکر خوب رو داشته باش، اگر چه موفق نشدی انجام بدی. لعلا تکتب فی الغافلین، تا اینکه در زمره اهل غفلت به حساب نیایی. ببینید چقدر مهمه. دستگاه تربیت دینی خیلی عمیقه، منتها ما باید بهش توجه داشته باشیم که چه ابعادی داره این بساط تربیت دینی ما، مکتب اهل بیت علیهم السلام. به شخص، حالا جنگ جمل بود یا جنگ صفین بود، یکی از اصحاب حضرت عرض کرد که برادر منم دوست داشت بیاد اما یه مشکلی پیدا کرد نتونست بیاد. حضرت فرمودن کسانی در این جنگ شرکت کردن که هنوز نیومدن در نسلهای آینده هستن. این اون کسانی که میان و این جبهه حق و باطل رو درک میکنن که حق با علی علیه السلام بوده و نفسشون رو در جبهه حق قرار میدن. یعنی یا لیتنی کنتو معکم، ای کاش من با شما بودم. و این تقاضاش هم تقاضای صادقانه باشه، اعمالش هم نشون بده که در مسیر در حال تحقق ولایت الهیه، نه یه آرزوی پوچ. لذا ما نباید از این دستگاه وسیع غافل باشیم. خب این تتبه بحثای گذشتهی که در جلسه گذشته یه اشارهی کردیم، این مطالب دیگه قسمت بود که امروز در حول حوش این فرمایش حضرت بیان بشه. سفارش بعدی اینه و اکثر مدارست العلماء و مناقشت الحکما فی تثبیت ما صلح علیه امر بلادک. میفهمد که زیاد با عالمان و حکیمان نشست و برخاست داشته باش، گفتگو بکن، از اونها نظر خواهی بکن، راهکار بگیر برای صلاح امور شهر و اقامت مستقام به الناس قبلک، برای اینکه بتوانی صلاح رو پیاده بکنی در شهر و در نظام خودت. خب این نکته مسلمه که اگر کسی بخواهد در هر قسمتی از قسمت‌های اداره جامعه قرار بگیره، به علم به نحوه اداره اون قسمت نیاز داره. یه صلواتی بفرست. مدارست العلماء و مناقشت الحکما فی تثبیت ما صلح علیه امر بلاده. حال که زیاد با علما ارتباط داشته باش، گفتگو بکن، نظرخواهی بگیر، برای اینکه بتوانی امور صالح را پیاده بکنی. یه نکته مهمی رو اینجا استفاده میکنیم که اونی که مورد همت دین و اولیای دین در اداره جامعه اسلامی است، رسیدن جامعه اسلامی و مسلمان‌ها به صلاح دین و دنیاشون، که اصلاح به حال همت همه انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام بوده است، منتها صلاح چیه این رو باید دقت کرد. و این رو هم ما استفاده می‌کنیم از بیانات گوناگون قرآن و سنت که خواستند صلاح دنیای ما با صلاح آخرت تأمین بشیم. یعنی اینطور نباشه که ما تنها به صلاح دنیا بیندیشیم از هر راهی که شد. این اصلا در چارچوبه معارف دینی نمی گنجه. معارف دینی دستوراتش در جنبه های مختلف دستور داره، برای همینه که صلاح دنیایی انسان ها به صلاح دنیایی برسن با تبعیت از دستورات شرع مقدم. از این جهت هم در مسائل اقتصادی راهکار داره، هم در مسائل اجتماعی راهکار داره، که باید این راهکارها رو درست فهمید و اجرا کرد. هم منابع مالی عمومی داره اسلام، هم منابع مالی به هر حال خصوصی. همه این منابع مالی برای اداره صحیح جامعه که انسانها از اموال به هر حال حلالی استفاده بکنند، که این اموال حلال اونها را روحشون رو تقویت بکنه در پیاده کردن دستورات دیگر دین، که همه با هم دیگه مرتبطه ها. نه اینکه بگیم یک قسمت این اجرا بشه قسمت دیگه حالا حتی شد، نه، اینها نیاز به تربیت داره، تربیت عمومی داره، نیاز به تعلیم داره، نیاز به آگاه کردن داره، که همه این امور به صورت مرتبط در مرحله اول به عهده حکومت دینیه، که ابعاد گوناگون حکومت دینی باید با همدیگه مرتبط باشند برای اینکه اون اهداف دین در هر قسمتی به طور صحیح پیاده بشه. بنابراین این نیاز به ارتباط با عالمان دینی که آگاهی به شؤون گوناگون جامعه انسانی و اسلامی دارند داره. که از طرفی وظیفه عالمان دینی را سنگین میکنه در جنبه اداره اجتماع، که باید آگاهی دینی را به طور خاص و جزئی در ابعاد گوناگون خلاصه اداره جامعه به دست بیارن و از اظهار نظر هم ابا نداشته باشن، و حاکمان هم باید با چنین عالمانی همواره مرتبط باشن، و اگر خدای نکرده گاهی از یک طرف به طور شخصی کسی احساس وظیفه نکرد، این کار حکومته که کسانی را در این راستا باید تربیت بکنه که یک جامعیت علمی پیدا بکنند نسبت به ابعاد گوناگون اجتماع که وظائف چگونه باید اجرا بشه. به هر حال اونی که در نهایت این بحث میخواییم استفاده بکنیم، اون سفارش اکید اسلام است به کسب علم و کسب معارف دین. هر کسی در حد کاری که به عهده میگیره بره از دینش خلاصه آگاهی داشته باشه، یعنی تنها آگاهی به دین وظیفه یک قشر خاصی نیست. صحبت ما اینه که از این فرمایشات گوناگون رو استفاده میکنیم که همه به هر حال مسلمان ها، همه شیعیان اهل بیت اسماعیل تعالی علیهم السلام باید آگاهی به معارف دینشون به اندازه خودشون داشته باشن. اگه کسی میخواد نمازی بخونه باید بدونه این نماز صحیح چیه، چجوری میخواد مسائل اقتصادیش در همون حد خودش صحیح باشه، تا شغلش حلال باشه، تا درآمدش حلال باشه، باید بدونه. لذا در روایت هست که علی علیه السلام وارد بازار مسلمین می شدن، شلاق رو می گرفتن، می فرمودن که ای بازاری ها، اول علم به نحوه درآمد صحیح باید داشته باشید، ثم المتجر، سپس به سراغ تجارت. این خودش هر حال حاکم اسلامیه. روایات در بحث فضیلت کسب علم زیاده، که کسانی که در جهت کسب معارف دین احکام هستن، ملائکه بالهاشون رو پهن میکنن برای عالم. حالا تا میگیم عالم، امام بسر رو شما در نظر نگیرید، حوزه‌های علمیه رو در نظر نگیرید، نه، شما هم میتوانید از این فضیلت‌ها بهره‌مند بشین. باید اصلا مساجد ما پایگاه‌های کلاسی باشه برای تدریس معارف دین، اعتقادات و احکام اخلاقیات. ابعاد گوناگونی داره، مسائل زناشویی، مسائل اخلاقی در روابط خلاصه همسران، چقدر ما نیاز داریم به این مسائل که به چنین مشکلات اجتماعی دچار نشیم. فرهنگ باید پایین باشه دیگه، که حال خیال میکنه محریه سنگین گفته این افتخاری یک عظمت. به جواب گفتن این محریه رو باید بدی یا خب انشالله نمیگیره. چی انشالله نمیگیره؟ به قیافش نمیامد، به اندازه خودش ها 100 تا سکه. چیه؟ کاسب جز به حسب اون چیزش ها مشهد که بودیم داشتیم میامدیم یه اقامون رو گرفتن که یه عقل بخو ما دیگه به پیشونم خورده شدیم، یا استخاره یا خانواده افغانی بوده. و حالا این میگفتن افغانی، گفتن این افغانی نیست، گفتن به هر شما پدر مادر افغانی هستی، ما هم چیکاره ای به این جوان؟ گفتن کاسب خیلی جون شاید، گفتم 100 تا، خواستم بگم 14 تا باشه. یا طرف رو ملاحظه میکنی خیلی اصلا وضعی نداره، یه طرف خونش رو خلاصه ما پیدا کردیم با لطایف الحیل که یه رسیدگی بشه به جاده اتوبانی قم میخورد، یه طرف مثل دهات، اون وقت یه تلاشی شد که یه جهیزیهی براش، اون طرف که جهیزیه رو دوز میکرد اینم به زب تحقیق میکرد این چیه سند ازدواج رو میدید، سند ازدواج رو که دیده بود نوشته بود 1000 و خورده ای سکه. به ما گفت این بنده خدا در این حال بهشون رسوندن و اینها، اینو به ما گفت، ما خبر ازشون سوال کردی که بابا اصلا به اون کاخ نشینام این قضیه نمیاد تا به شما. چی بود؟ حرفش این بود که آقا حال این داماد یکم میلنگیده، داماد میلنگیده اندازه جسمانی ها، اما دختر خیلی خوش استعداد و خیلی خوب و اینها، اما دیگه چاره ای نداشت به خاطر وضع خانوادگی با این خواسته به هر حال این یه موقعی تامین روحیه بشه، خلأ روحیش با این پر بشه. با چه موهوماتی ما در این زندگی میکنیم؟ اگر ارتباط با این که فرمودن به هر حال با عالمان انسان ارتباط داشته باشه، بر این است که ما این بینایی ها و این دیدگاه های صحیح رو از دین داشته باشیم. خب حالا انشاءالله در این رابطه مطالبی رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. تلاش اولیای دین همواره علیهم السلام اول بر همین بوده که به ما آگاهی بدهند. هیچ حرکتی رو بدون آگاهی شروع نمی کردن حتی حمله‌ای به دشمن. حمله شونم دفاعی بوده، اما همین حمله دفاعی رو هم اول اتمام حجت می کردن که بفهمونن که شما بر باطلید، دلیل و راهنمایی ندارید، شما دارید بدون دلیل خودتون رو دوچار میندازید. نشانه جنگ بعد و جنگ های دیگر به حال اینچنین بوده. امام حسین علیه السلام هم همچنین در روز عاشورا چندین خطبه خوند. اینطور نبود که تن به شهادت بده اول، نخیر، و اینکه آگاه بکنه. دشمنم اونایی که دیگه در جهالت رسوخ کرده بودن کاری میکرد که دیگرانم آگاهی پیدا نکنن. به اطرافیان دستون دادن هل هله بکنید، صدای امام حسین نرسید. ببینید این بزرگواران چقدر رنج کشیدن. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائلا و ناصرا و دلیلا و معینا حتی تسکنه و ابرکه و امت متاعه فی ها قدیما.
نشد که بر تو فرستم، نشد که باز بپوشم. خناه درد به یک سو، غم فراق به یک سو، تمام عمر دوباره گران نشسته به دوشم. گلاگه هست ولی کم نمانده ها به گلاگه. آقا جانم گلاگه هست ولی کم نمانده ها به گلاگه. تو در سوال بکوشو، تو در سال بکوش و مبین چنین که خموشم. زپای گرچه بیافتم و سال تو ندهد دست، ولی چه چاره که باید تمام عمر بکوشم. آقا اگرچه بی کس و کارم، اگرچه هیچ ندارم، به عالمی سر مویی زلفت تو نفروشه. قطعا به دیده جوشان، قسم به خانه بدوشان، که تا نیامدن از جز به خم عشق نجوشم. امان از درد فراق. خوشبال اونایی که زور جوه دلگیرن، خوشبال اونایی که دلشون میگیره بروخ به جمعه، خوشبال اونایی که به غم فراق فرح ناکن. قال بی کسی من کسی نکرد نایر، سمر نداد حقانه اثر نکرد روشن. به سر باطمه دل گرفته علاجی به غیر گریه ندارد، من آن علاج به دستم، من آن پیاله به دوشم. چگونه است میسر گرامی از بر لطفت، نه آقا نکنی کنم. جان مادرتون تو دویار بلایی به سر ما بیاری، یه کارو نکن. هرچی داریم هیچه، هرچی هست گدای در خانه شماست، ما را از در خانتون جدا نکنید. چگونه هست میسر گرانی از در لطفت، مرا که قید تو برگردن است و حلقه به گوشم. یه عمر واکم و زیادش میگم یا زار بسته دیگه، همه خلایق ما رو به نوکری شما شناخته، مبادا ما رو از یه فراغ جانگداز دیگه هم هست که صغیر و کبیر رو می سوزانه. گفت تا تو بیای خانه ما دیر خواهد شد بابا جانه. دیگه کار از گار گذشته، نگو سه سالش بیشتر تا تو بیای خانه ما دیر خواهد شد، در قاب تابوتی تنم تصویر خواهد شد بابا. رفتی نگفتی دخترت دق می کنم بابا، رفتی نگفتی دخترت دق می کنم بابا، رفتی نگفتی کودک من پیر خواهد شد. شب میان خواب خوابیدم به زانویم، خوابی که دیشب دیدم تعبیر خواهد شد. خوابید اگر امشب گرسنه دخترت بابا، فردا به طعم تازیانه سیر خواهد شد، فردا به طعم تازیانه سیر خواهد شد. بابا از گرمی دستان دشمن قطره اشکم، ناز شست ای شاهدهای که اینجور برا دختر حسین قلم میزن، از گرمی دستان دشمن قطره اشکم بابا، تا میچکد بر گونه ها تبخیر خواهد شد بابا، صورت هم میسوزه. بابا تازیانه که میزدم روز با تازیانه بلند میشود بابا جانو بابا اگه چقدر طاقت دارم خصوصا که دردم و میبیدم تو دلم به خانومه نمیگفتم لذا تیمارداری من قابل می شدن من از خدایم هست دشمن بشکند قلبم می دونی چرا در تکه هایش عکس تو تکثیر باشد در تکه هایش عکس تو از روز دفع کردن خود احتیاط کرد آری فقیه بود ولی دیر سال بود آری فقیه بود ولی دیر سال بود دست همه جانشو بسته بودم دست همه خانوما رو بسته بودم احتمالا وقتی رو غیه جان داد کسی نبود داخلش کنه از دل زینبی از داغ زینبی از درد فریاد بزن یا حسین
از واقع افتادم بابا دنیا شفاعتشون نصیبمون بگردان.